Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala cemiyel enbiya'i vel mursalin. در خطبه 86 وجود مبارک امیر المؤمنین در بیان ویژگی سوم عباد خدا، اون عبادی که محبوب ترین ها هستند در پیشگاه حق، قلب رو چراغدان قلم داد کردن و هدایت خدا رو، نوری که در این چراغدان فروزان میشه به حساب آوردن. فزهره زهره یعنی درخشید، مصباح الهدى فی قلبه. اما حرف اینه که اینا چیکار کردن که قلبشون چنین ارزشی پیدا کرد که چراغدان نور هدایت شد؟ حالا یا از طریق قرآن کریم یا از طریق عنایت و فیض خاص پروردگار، دل اونها مجذوب حقیقت شد، عاشق نبوت و قرآن و امامت شدند و از این منابع این نور در قلب درخشیدن گرفت، نوری که دلیل راه اونها شد و یار اونها، ناصر اونها، کمک اونها تا هنگام خروج از دنیا و ورود به عالم آخرت. این مهمه. ما در ادبیات دینی فارسی دو لغت رو زیاد می‌بینیم: شاعران باسواد حکیم و درس خونده و عالم، مانند سنایی، نظامی، سعدی، حافظ و بابا طاهر به کار گرفتن. یکی کلمه حرم و یکی هم کلمه بتخانه. با توجه به دانش اونها، با توجه به حکمت اونها، با توجه به علم اونها، وقتی ما بخوایم اشعار حکیمانه اونها رو همراه با این دو لغت و دو کلمه معنا بکنیم، برگشت به قلب داده میشه. قلب این شایستگی رو داره که حرم پروردگار عالم بشه، چنان که در روایاتمون هم به این مسئله اشاره شده. امام صادق می‌فرماید قلب المؤمن، که قید مؤمن رو حتما باید عنایت بفرمایید، نه هر قلبی، قلب المؤمن الله. و بعد خطاب به عموم میکنه حضرت، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. و این قلبی که شایستگی داره حرم الله بشه، در صورتی که گرفتار زیق بشه، با ز و قین، نه با ذات و قاف، که در قرآن هم این لغت به کار گرفته شده. ربنا لا تزغ قلوبنا، ز برادر را و قین برادر عین. اگر بنا باشه این قلب روش از خدا برگرده و به طرف پستی گرایش پیدا بکنه و بشه کارگر نفس اماره، بشه کارگر هوا، بشه کارگر شهوات، قطعا تبدیل به بتخانه میشه. زمانی که قلب در تصرف پروردگار، تصرف تشریعی، تصرف تکوینی که عام مال همه انسان‌ها و حیوانات در تصرف تکوینی پروردگار هست، منظور از این تصرف تصرف تشریعیه. تا زمانی که حرم و بیت در تصرف تشریعی حق بود، این بود انتحر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود. تا زمانی که در تصرف تشریعی حق بود، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. اما زمانی که از تصرف تشریعی در اومد، نه دیگه حرم نبود، حرم الله نبود، بیت الله نبود، مرکز 360 بود برای 360 قبیله شد. چرا که اون نور تشریع و تصرف توحیدی ازش قطع شده بود. در هر صورت تا احمدی نبود، بیت بتخانه بود. به محض اینکه قدم احمد در این بیت آمد، تمام بت‌ها با کمک ولایت روی دوش نبوت شکسته شد و فرو ریخته شد و همه رو بردن بیرون. بیت وقتی به طهارت تشریعی رسید، دوباره شد حرم، قلب هم همینطوره، قلب هم تا زمانی که در تصرف تشریعه، یعنی در تصرف ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به نبوت، ایمان به ولایت ائمه طاهرین، خب حرم خداست. اگر این تصرف جدی و حقیقی باشه که خود من هم باید این قلب رو در تصرف حقایق تشریعیه در بعد اعتقاد و عمل بدم، خب میشه حرم خدا، و در این حرم خدا چراغ روشن میکنه. ظهر مصباح الهدى فی قلبه، چون نمیشه حرمی که منتسب به حقه در ظلمات باشه. این تناقض در عالم معنا، این جمع ضدینه که هم در تصرف خدا باشم تاریک باشه، نمیشه. وقتی این حرم در کشور وجود انسان، در مملکت وجود انسان در تصرف حق باشه، خب خدا در این حرم چراغ روشن میکنه که این چراغ یار باطن و عذاب و جواره انسانه. انسان رو این دلیل قوی معنوی دستگیری میکنه تا به لقاء و قرب خدا برسانه. اما وقتی در تصرف تشریع نباشه و در ید حق نباشه، نه تاریکه و چراغی هم درش روشنه، میشه بتخانه و بت‌های گوناگون و عجیب و غریبی مثل حسد، حرص، بخل، ریا، کینه، منیت، خودیت، طمع و از این قبیل بت‌ها اینجا جا میگیره و انسان هم میشه پرستنده تعدادی بت. دیگه چند قبیله هم نیست، خود آدمه و یه بتخانه که در وجود انسانه، و هر بتی هم عبادت خاص مربوطه به خودش رو داره، و به ناچار انسان در حوزه کشش این بتها قرار میگیره. چنین قلبی رو باید گفت قلب منفی، قلب جدای از حد. و اگر بتخانه بودنش ادامه پیدا بکنه، تمام روزنه‌هایی که به جانب خدا داره بسته میشه. من چند تا روایت درباره قلب منفی بخونم که فوق العاده این روایات مهمه. در ضمنم ما رو راهنمایی میکنه به خطرهای مربوط به قلب، که خدای نکرده اگر کسی گرفتار این خطرهاست، قطعا اگر از خدا بخواد، پروردگار عالم از او دفع خطر یا رفع خطر میکنه. این روایت رو اهل تسنن نقل کردن در کنز الاموالشون شماره 1213 از رسول خدا. نشون هم میده که روایت از روایات ساختگی و قلابی نیستش. البته روایت یه مقدار معنا کردنش مشکله، در هر صورت باید تعویلش کرد. یه فل مدبرات و امرا، پیغمبر می فرمان اتابع، تابع با تینه، تب طبیعت، تابع به معنی مهر زننده، اسم فاعله. اتابع معلقون به قائمت العرش، که بخوام تعبیر بکنیم باید بگیم یه فرشته است در اختیار این کار پروردگاره. فاعزنتوه کتل حرمه، وقتی پرده ارزشها رو بدرند و عمل بالمعاصی و مردم در گردونه گناه قرار بگیرند، وجتر علالله در برابر خدا جرأت پیدا بکنن، بیستن و چون و چرا بکنن و قبول نکنن برنامه های حضرت حق رو. بعث الله تابع، خداوند این فرشته معلق به عرش رو میفرسته. فیتبع الله علا قلبه، تمام درهای این دل رو به خاطر حرمت شکنی و عمل به معصیت و جرأت بر خدا میبنده. فلا یعقل بعد از ذلک شیئا، اون وقت اون جمعیت میشن لا یشعرون، اون جمعیت میشن لا یعقلون، اون جمعیت میشن الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یعنی دیگه حق رو در هیچ جلوهش قبول نمی کنن، درک نمی کنن. خب از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین در همین زمینه متن بسیار قوی و پرمعنایی نقل شده. لما ابع عمر بن سعد اصحابه لمحاربته و احاطوا به من کل جانب، از این جملات معلوم میشه مسئله مربوط به آخرین لحظات عمر وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. 71 نفر شهید بودن، چون زمائرم زمائر مفرده. زمانی که آماده کرد عمر سعد یارانشو برای جنگ با ابی عبدالله و احاطوا به من کل جانب، دایره وار وجود مبارک ابی عبدالله رو محاصره کردن. حتی جعلوه فی مثل الحلقه، هیچ راهی برای بیرون رفتن ابی عبدالله از بین این گرگان نگذاشتن. حتی اتناس و امام توجه به این مردم کردن، اینایی که دورشو محاصره کرده بودن. فستنسنتهم، استنساط باب استفعال، از اینا خواست ساکت بشین. فعبو ان ینسوتو، اینا امتناع از سکوت کردن، عربده می کشیدن، لاتبازی در می آوردن، به تبلا می کوبیدن، شیپور می زدن. حتی قال لهم ویلکم ما علیکم ان تنستو، چتونه که سکوت نمی کنید؟ فتسمعو قولی، صدای منو بشنوید، حرفمو گوش بدین. وعند اوکم الى سبیل رشاد، من دارم شما رو به کمال، به هدایت، به نجات دعوت میکنم. و کلکم آسن لامری، تمام شما بی استثناء رو گردان از خواسته من هستید، غیر مستمع قولی، نمیخواین حرف من رو بشنوید. علتشو حالا براتون بیان بکنم که با حرف قد حضرت مطلب رو اعلام کردن، یعنی مسلماً و بدون ترس. این یکی از موارد سرنگونی قلب و به تاریکی رفتن قلب. فقط ملعت بطونکم من الحرام، حرام خوری، نون یزید رو خوردن، نون فتنه رو خوردن، نان حرام رو خوردن، این میشه که به دعوت من گوش ندین، سکوت نکنین، حرف منو قبول نکنید و روشن برای من علت گوش ندادنتون و قبول نکردنتون. تو به علا قلوب کن، در دلتون به روی خدا بسته شده. طبع الله علا قلوب هم، خدا مهر زده به دلهاتون. روایت در بهار جلد 45 صفحه 8 چاپ آخوندیه که 44 و 45، بخشی از 44 و کل 45 در رابطه با وجود مقدس ابی عبدالله الحسین از ولادتشون ظاهرن تا قیام مختار که مرحوم مجلسی در یک جلد و نیم تمامش رو جمع کرده. اعمالی صدوق صفحه 395 رسول خدا می‌فرماید شر الاما عمل قلب، بدترین کوری و زیانبارترین کوری در این عالم کوردلیه. بعد وقتی که در بروی خدا بسته باشه، روزنهای قلب بروی پروردگار بسته باشه، دارنده قلب طبعی، معلوم میشه چه ظالم و چه بیمهر و بیمحبت و بیوجدانی از آب در میاد. شما طبع قلب رو در زمان خودمون در همین دولت‌های عربی ببینید، در همین سازمان ملل ببینید، در شورای امنیت ببینید، تمام راه‌های ورودی غزه به وسیله یه طفل حرامزاده امریکا و انگلیس بسته شده. حالا بر فرض شما با رزمندگان غزه درگیری دارین، زنان غزه، کودکان غزه، بیماران غزه، اونا چرا باید این گونه در آتش ظلم شما بسوزن و شما یکیتون دلتون نسوزه و وجدانتون آزارتون نده و مرجع تقلیدتون، ما که مراجع بزرگوار شیعمون همیشه طبق وصیت امیرالمؤمنین خصم ظالم و اون مظلوم بودن، اما اینقدر که دارین شیعه رو میکوبین خودتون اعمالتون بدتر کفار و یهودی هاست و صهیونیست ها مرجع تقلیدتون، اونم در یه کشوری که ادعای روشن فکری میکنه با ریش سفید و وجودی که نزدیک به مرد شورخونه است، میاد با شیمون پرز دست میده و به این چهره گرگ و قاتل حداقل 40 سال قتل مردم فلسطین لبخند میزنه و اونی که میگه خادم الحرمینم به اشتباه، که واقعا خادم انگلیس و آمریکاست و حرم خدا رو مصادره کردن و نمیذارن ملت اسلام از هر کجای دنیا که میاد مطابق فقهشون در اونجا عمل بکنن، میاد گفتگوی ادیان میذاره، اونم کجا؟ کعبه رو خدا میگه هدن لناس، گفتگوی ادیان رو میبره نیویورک کنار دست اربابش و اتاقش رو بغل اتاق اولمرت قرار میده و با این عنوان که من خادم الحرمینم ضمانت میده به این که با اسرائیل بسازه و کمکی به فلسطینیان نکنه. این طبع قلبه. این همونیه که امام حسین به ارتش یزید گفت، که همینم الان صدای ابی عبدالله مخاطبش این جنایتکارانن. وجود مبارک امام هفتم می‌فرمایند در تحف العقول صفحه 397 اوهلا، خیلی این روایت جالبه و با ارزش، اوهلا و تعالی الی داوود، داوود حذر و انذر اصحابک عن حب الشهوات. کلمه شهوت در اصطلاح قرآن و روایات ما به معنای غریزه جنسی نیست 100%. غریزه جنسی هم یکی از مصادیق شهوت و شهواته. شهوت شها یعنی میل، یعنی خواستن. این که ما میگیم اشتها میکشه به غذا به معنی اینی که شهوت جنسیم به غذا تمایل داره، اشتها دارم یعنی میل دارم، یعنی میخوام، یعنی گرسنم. شهوات یعنی خواسته های نامشروع، خواسته های شیطانی. حذر بترسان و انذر هشدار بده یارانت رو از این که عاشق شهوات باشن. فإن المعلقة قلوبهم به شهوات دنیا، اونایی که دلشون، ببینید اینجا بحث قلبه، اونایی که دلشون وابسته به شهوات دنیا شده، نه شهوات آخرتی، نه شهوات معنوی، نه شهوات نسبت به حقایق. فإن المعلقة قلوبهم به شهوات دنیا قلوبهم محجوبتون عنی، تمام روزنهای قلبشون به روی من بسته است و محجوب از منم. اینجا مرحوم صدر المتعلهین که 60-70 کتابش چاپ شده، اول خیال میکردن ایشون فقط کتاب اسفار دارن و شواهد و ربوبیه، اما چند جلد تفسیر ازشون چاپ شده، یک کتاب عرشیه ازشون چاپ شده، یک کتاب هدایت الاسیر ازشون چاپ شده و یک کتاب اسرار الآیات که به نظر من تو کتابای جنبیشون این اسرار الآیات خیلی کتاب خوبیه برای مطالعه و درک بعضی از حقایق. ایشون می‌فرماید عذاب خدا در قیامت و بهشت خدا و نعمت خدا در قیامت دو گونه است. یه عذاب دوزخ عذاب بدنیه، همونی که قرآن میگه کلما نزجت جلودهم بدنا جلودن آخر، آتش، آتش مادی، آتش فیزیکی جسمشون و بدنشون رو میگیره. از این عذاب بدنی بالاتر عذاب محجوب بودنشون از پروردگاره. یومئذن عن ربهم لمحجوبون، که البته درک این مسئله گره به زمان خودش داره. الامور و مرهونتون به اوقاتها، جهنمی ها در جهنم درد محجوب بودن از پروردگار رو حس میکنن، اینجا که کسی این درد رو حس نمیکنه. محجوبین از خدا تو مملکت ما و بیرون خوش خوشن، انگار هیچ دردی ندارن. این عذاب که عذاب قلبه خیلی سختتر از عذاب بدنه. و اما دو نعمت برای اهل ایمان هست، یکی جنات تجری من تحت الانهار، یکی و رضوان من الله اکبر، اون رضایتی که از جانب خدا در قلبشون جلوه میکنه، در همون فضای آگاهی به این که خدا از ما راضیه. عجیب از نعمت بهشت براشون لذت بخش داره. تو حفل اغول صفحه 296 از حضرت باقر نقل میکنه: ان لله عقوبات فی القلوب و الابدان، خدا جریمه هایی داره هم برای دلها هم برای بدنها، اما برای ابدان زن کن فی المعیشه، اینه که به سختی امور معیشتی دوچار بشن که غیر قابل تحمل باشه. و وهنون فل عباده، یه جریمه خدا برای قلب، کسل شدن آدم از بندگیه که دیگه خوشش نیاد نماز جماعت بره، خوشش نیاد نماز باحال بخونه، خوشش نیاد زیارت بره. و ما زور و عبدون به عقوبتن اعظم من قسوت القلب، بنده ای به عقوبتی بزرگتر از سنگدلی دوچار نشده. میر مؤمنان میفرمایند: کافی جلد 1 صفحه 275: لا وجع اوجع للقلوب من از ذنوب، دردی دردناکتر برای دلها از گناهان نیست. اینا همه تخریب دل میکنه و دیگه نمیذاره دل چراغدان خدا بشه. رسول خدا میفرماید: اما علامت الصالح فربتون، آدم شایسته چهار نشانه داره: یسوی قلبه، سراغ تسویه قلبشه، و یصلح عمله، و یصلح کسبه، و یصلح اموره کلها. این علامت آدم های خوبه. خب آخرین روایت هم از امیر مؤمنان نهج البلاغه خطبه 198: من عشق شیئن، کسی که به غیر خدا عاشق بشه، به عشق افراطی، اعشا بصره و امرز قلبه، چشمش دیگه بینایی واقعیش و نسبت به حقایق از دست میده، دلش هم بیمار میشه. فهو ینظر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه قد خرقت شهوات، با توجه به روایات قبل، عقله و اماتت دنیا قلبه. خب قلب مرده، قلب قسی دیگه چراغدانی، قلبی که برده شهواته دیگه چراغدانی. بحث در زمینه قلب تمام. در جلسه بعد راجع به نور مطالبی رو عرض میکنم که این نوری که در قلب امیرالمؤمنین میفرماد میدرخشه چه نوریه. خب شنبه شهادت امام باقر، دوشنبه عرفه است، شنبه عید قربانه. من به خاطر اینکه از سال گذشته قبل از شروع سال تحصیلی به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام این چند شب آینده رو هم منبر هم دعای عرفه وعده دادم و انشالله اونجا دعاگوتون خواهم بود، شنبه بعد جلسه تشکیل خواهم شد.